من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی حکومت جائر حقوق مالی را از مردم میگیرد، شش جهت محور بحث بود که غالب جهات بازگو شد. نکته‌ای که باید ملحوظ باشد این است که گاهی این حق عین است، گاهی این حق دین. اونجا که حق عین باشد، یعنی حق شرعی به عین تعلق گرفته باشد، نظیر خمس، نظیر زکات و مانند آن، حکم همین است که بازگو شد. ولی اگر حق دین باشد، یعنی در ذمه مردم باشد، آیا با گرفتن حکومت جور این حق از عین به دین به عین منتقل می شود، از ذمه به عین منتقل می شود و همون احکام حق متعلق به عین رو دارد یا نه؟ مقتضای قاعده اولی این است که نه، زیرا دین در ذمه مستقر است. کسی که بخواهد از ذمه به عین منتقل کند باید ولی این امر باشد، یا خود شخص است یا والی مسلمین. اگر خود شخص با تو و رغبت دینی را، حقی را از ذمه به عین منتقل نکرد، نمی شود. و اگر والی مسلمین که ولایت شرعی دارد حقی را که در ذمه مستقر است بر عین تطبیق نکرد، منطبق نمی شود. پس اگر قاصبی و حاکم جائری به عنف یکی از این حقوق متعلقه به ذمه را از کسی گرفت، دلیلی نیست که اون از ذمه ساقط بشود. این قاعده اولی. آیا نصوصی که در باب هست این را هم تصحیح میکند یا نه؟ یعنی اگر حقی متعلقه به ذمه بود و حاکم جائر اون این ذمه را بر این منتقل کرد و دریافت کرد، آیا ذمه ساقط می شود یا نه؟ این نصوص چند تا بود. بخشی مربوط به زکات بود که تصریح شده به مصدق. مصدق همان است که صدقه می گیرد و بارسترین مصداق صدقه همون زکات است که انما الصدقات للفقراء خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و مانند آن. خمس در همون تلیعه بحث بازگو شد که گرچه یکی از مصادیق صدقه است، منتها صدقه سادات به سادات و صدقه سادات به غیر سادات دو فرق میکنند، لکن حکومت جور معتقد به خمس نیستند، فقط خمس غنائم را قائلن که خیلی رایج نیست. اون اخماس دیگر را اینها نمیپذیرن، یعنی بعد ما انما قلمتم خمس ارباح مکاسب را نمیپذیرن. چون نمیپذیرن چیزی هم سابقه نداشت برای حکومت جور و محل ابتلاء مسلمین هم نبود و مورد سوال علما هم نبود، نه مبتلای عملی مسلمین بود نه مبتلای علمی حوزه های علمیه. اون چرا که در جامعه مبتلای عملی، محل ابتلای عملی مردم است، غالبا در حوزه های علمیه مورد ابتلای علمی است. حوزه علمیه مبتلاست به بحث کردن در چیزی که مورد نیاز روز مردم است و در اون روزها سخن از خمس نبود، تا اینکه از ائمه علیهم السلام سوال بکنن که مأموران دولت میان از ما خمس میگیرن، آیا ذمه ما تبرئه میشود یا نه؟ ولی اگر هم سوال میکردن و اون هم میگرفتن، خمس متعلق به عین است، یک پنجم است، متعلق به عین است نه ذمه. شخص موظف است که این عین را تطهیر کند، چون که زکات هم همین طور است. ظاهر فیما سقط سماع العش یک کسر مشا هست، درصد است، این درصد را به خود عین متعلق کرده. خمس هم یک درصد است که به عین متعلق شده است. حالا نحوه تعلقش به نحوه کلی فی المعین است یا به نحوه اشاعه، اون احیانا بین علما اختلاف است، وگرنه خمس و همچین زکات به این تعلق میگیرن، نه به ذمه. پس اگر حقی به ذمه تعلق گرفت، همچنان بر اساس اون قاعده اولیه باید مشق کرد، یعنی ذمه مشغول است، گرفتن حاکم جائر مسقط نیست به مانندان. ولی در جریان خراج و مقاسمه احیانا ممکنه به ذمه تعلق بگیرد، یعنی نحوه قرارداد هیئت حاکم با مردم که زمین را به قباله کسی در میارن که در او کشتزار کند و این مقدار را به دستگاه حکومت بپردازد، آیا این مقدار به این تعلق میگیرد یا این مقدار به ذمه تعلق میگیرد؟ بله، بحثه. گاهی ممکن است به این تعلق بگیرد طبق قرارداد، گاهی ممکن است به ذمه، و اطلاق این نصوص شاید شامل هر دو قسم می شود، چون این نصوص هم از مصدق سوال کرده است هم از قاسم. مصدق اون که میاد صدقات را جمع آوری می کند، قاسم اون که میاد اون اموال مقاسمه را جمع آوری می کند. اینا شغل است، حرفه است، هیچ کدوم اسم فاعل نیست، اینا صفت مشبه است و نظیر بقال و بنا که پیشه رو میرسوند، نه صیغه مبالغه است نه اسم فاعل، اینا برای صنعت است. با امال مثلا عرض کردن قاسم میآید، مصدق میآید، یعنی اون کسی که مأمور اخذ مقاسم است، اون کسی که مأمور اخذ صدقات است. پس از این طایفه نصوص شاید بتوان اطلاق و استفاده کرد که اگر حقی متعلق به ذمه بود و دستگاه ستم این حق را از ذمه به این منتقل کرد، منتقل می شود. پس به دو دلیل می شود از اون قاعده اولی صرف نظر کرد، یکی اطلاعات این نصوص، یکی عموم تعلیل. عموم تعلیل مسئله اسر و حرج و هرج و مرج و ضرر و امثال ذلک بود، اون فرق بین عین و دین نیست. یعنی وقتی کسی خمس حقی رو به دهکار است، حکومت جائر این حق رو به اون فزو میگیرد، این کافی نباشد ذمه‌اش همچنان مشغول باشد، موظف است دوباره بپردازد، این میشه اسر و حرج، این میشه هرج و مرج. اینا از تعدیه یک بار در زحمت هم چه رسدن که دو بار بپردازن. پس عموم تعلیل از یک سمت، اطلاقات این نصوص از سمت دیگر شامل می شود که اون حق چه این باشد و چه دین. البته در اون موارد ششگانه ثابت شد که حکم تکلیفی حکومت جرم معصیت است، یعنی اینها معصیت کرده. اما در امور وضعی به شهادت اینکه حضرت تعبیر بیت المال کرده، به شهادت اینکه فرمود شما حقی هم دارید، اگر او حق شما را ادا میکرد به جا بود و مانند آن، استفاده میشود که اگر حکومت جور صدقات را و خراج و مقاسمه را به مقدار معین بگیرد و به جا مصرف کند، گرچه اون اخذش و این اعطایش قصب است، معصیت است تکلیفا، ولی هم ذمه مردم تبرئه می شود و هم این به مقصد می رسد، یعنی این صدقه صحیح است. چرا صدقه صحیح است؟ با این تعبیر بیت المال کرده، فرمود بین که ان لکه فی بیت المال حق مانند آن. وقت این فرمایش که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه دارن که بر این ثبوتاً ممکن است اما اثباتاً دلیل میطلبد، اثباتاً راهی را که سیدن استاد امام رضوان الله علیه طی کردن یه راه رفتنی است. ایشون فرمایشونه که اطلاقات همین روایت معتبر ابوبکر حضرمی که تعبیر بیت المال کرده است در کلام امام است، در کلام سائل و وجود مبارک امام سلام الله علیه، به یک از یارانش هم شما چرا نرفتی حقت بگیری، من که در بیت المال حقی هم برای توست. معلوم می شود که اگر دستگاه ستم حق این شخص را میداد، وقفی محله بود، اگر وقفی محله بود میشه صحیح دیگه. پس این نظیر فضولی است که ملحوق به اذن ولی است، یعنی اگر چون که مال کسی رو یک جائری مال صدقه یا مقاسمه کسی را بدون اذن او بگیرد و به مصرفش برساند، بعد اون صاحب اذن بده. خب یقه و فی محله کسی به زکات بدهکار بود، بدون اجازه او، بدون اطلاع او، مقداری از اون مال را گرفتن صرف ساختن مسجدی کردن، این میشه فضولی. اگر اون کسی که محکوم به تأدیه صدقه است بر او واجب است که زکات بپردازد، فهمید به این که این شخص فضولی کرده، معصیت کرده، مال او را بدون اذن این گرفته مسجد ساخته یا فرش خریده و مسجد داده، این فرش مسجد نمیشه و اون هم جزء مسجد نمیشه، هنوز غصب. ولی اگر این مالک واقعی که موظف از صدقه بپردازد بعد اذن داد، این نظیر سایر فضولی هاییست که ملحق به اذن است. اگر کسی بالاتر از مالک باشد مثل معصوم سلام الله علیه، او اذن بدهد میشه کافی. پس اگر حکومت جور صدقات رو بگیرد، اخماس و زکوات رو بگیرد، اخماس که محل ابتلاشو نبود، زکوات رو بگیرد یا خراج و مقاسمه رو بگیرد و به جایش برساند، گرچه معصیت کرده است، گرچه کار او فضولی است، ولی ملحوق به اذن ولی مسلمین است. و در طبق روایت ابوبکر حزجمی که وجود مبارک حضرت فرمود به این که چرا این کار را نمی کنن، چرا خراج را به جوانان شیعه نمی دن، چرا اینها را به اشتغال سرگرم نمی کنن، شغل را اینها ایجاد نمی کنن، درآمد اینها ایجاد نمی کنن، فیکفونه ما یکفیه الناس بیعتیه ما یعتی الناس، معلوم شد اگه این کار را بکنه صحیح است. این نه تنها اجازه لاحق است بلکه اذن سابق است، ترغیب میکند، فهمد حالا که کار دست شماست بالاخره این مشکل جوانها را حل کنی. پس ثبوتن که امکان دارد، اثباتن هم اینه مدلش. و در جمعی موارد او مبتلا به معصیت است، یعنی اون امر ششگانه که ترسیم شد، یکی از اون امور ششگانه بود که این دستگاه ستم آیا مشکل حکم تکلیفیش حل می شود یا نه؟ خیر، مشکل تکلیفیش حل نمی شود مادامی که او بر کرسی جور نشسته است، دارد معصیت می کند. حالا برخی از این روایات که به طور اجمال اشاره شده است، ممکنه حالا به طور تفصیل بعضی از اونها خونده بشه. حاکم دستگاه حکومت همیشه محکوم لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه هم که این گونه از نصوص حرمت تکلیفی رو ثابت میکنه. وضعا محکوم علی الید ما اخذت حتی تعدی هم تا اینکه ذمهشون رو تبرئه بکنه. این لا یحل مال امرئ که تکلیفا اونها را معصیت کار میدونن، این همچنان به قوت خود باقیست، به عموم به اطلاع خود باقیست در باره حاکم جائر، او هیچ عذری نداره. اما علی الید ما اخذت حتی تعدی که حکم وضعی را تثبیت میکنه، زمان را به عهده او میآورد، گرچه در محل خودش صرف کرده است ولی احتمال غصب هست، مگر اینکه انسان بگوید به اینکه وقتی صاحبش اجازه داد دیگه مجالی برای غصب بودن نیست و اون اجازه حکم وضعی را حل می کند نه حکم تکلیفی را. یعنی این شخصی که معصیت کرده است اجازه بعدی و منزله توبه او نیست، این اجازه بعدی معامل از فضولیت می اندازد، نه اون حکم تکلیفی را از اسیان بردارد. اگه کسی مال مردم را گرفته به دیگری فروخته، معصیت کرده. اگر صرف بیتو و اشتریتوست که این تصرف اعتباریست و معصیت نیست، این نمیان غصب. اگر معاتات کرده، فرش کسی رو گرفته به دیگری داده فروخته، این تصرف در مال مردم است، به این معصیت. پس این شخص معصیت کرده، به هم به فضولیست. حالا اون مالک واقعی با اذن الله، با اجازه صاحب لاحق این معامله رو تصحیح کرده، اما اون معصیتش که از بین نرفته که، معصیتش با توبه از بین میره نه با اجازه مالک، او همچنان معصیت کار است. خب معصیت کرده، در جریان حکومت جور اگر یه وقتی مسئله تصحیح پیش آمد که به جا مصرف کردن و اذن والک واقعی و ولی واقعی باعث تصحیح اون حق شرعی شد، احیانا ضامن دیگه نیستن، ولی استیان در جاش محفوظه. و اون دو نمونه که در بحث دیروز گذشت، این حلیت برای مصرف کننده می آورد، نه اون کسی که معتقد خمس نیست یا معدی خمس نیست. اون کسی که معتقد به خمس نیست یا مسلمان فاسقی که خمس تعدیه نمی کند، او معصیت می کند. و یک کسی مهمان خانه او شد، از بستگان اوست، از ارحام اوست، در اونجا رفت آمد میکند و میداند که او سال مالی هم ندارد و اونش هم مخلوط است. اگر من لا یعد الخمس به من لا یعتقد الخمس ملحق بشود که بعضی از بزرگان فرمودن، این به اذن اون مالک حقیقیش است. مالک حقیقی از طرف ذات اقدس اله، یعنی معصوم علیه السلام به همون شما اب ندارد، من به شما اجازه دادم. پس معنیش این است که برای مهمان و مصرف کننده حلال است، نه برای صاحبخانه، که صاحبخانه بدهکار نباشد، نه صاحبخانه همچنان بدهکار است. برای اینکه این شخصی که مصرف کننده است که جز مصارف خمس و زکات نیست، این از مهمانان اوست و بستگان اوست، رفته منزل او یه نهار یه شام مهمان او بود. این چون حلال مخلوط به حرام است، به شبه ناک است، والک اصلیش اجازه داده، بر این شخص میشه حلال، ولی او همچنان ضامن است. اون علل ید ما اخذت هرگز تخصیص یا تقیید نخورده، اما اگر به مصرف برساند احتمال اینکه ضامن نباشد در جاش محفوظ. بله، بله، همون استدراک برای همین جهت بود. بله، این استدراک اخیر برای همین بود که احتمال اینکه ذمه او تبرئه بشه هست، برای اینکه مثل اینکه فرشی رو یک کسی غاصبانه از مالکش گرفته صرف مسجد کرده، بعد مالک اجازه داد، این ذمه اون سارق تبرئه می شود، ولی معصیت زیرش محفوظه. روایات این باب، شما باب 51 از ابواب ما یکتسب به که مربوط به اخذ جوایز ثلاثی سلطان جور است، اون رو یه بار مرور بفرمایید تا ذهن آماده باشه. در اونجا دارد که لکل مهنه و علیه الوزر، این لکل مهنه و علیه الوزر نشانه تفکیک حکم تکلیفی است. خب حالا اگر کسی مهمانه صاحبخانه شد که او لا یعد الخمس، مسلمان فاسقی است که سال مالی ندارد، اگر اینها ملحق بشوند به من لا یعتقد الخمس، از باب 51 نیست، ولی نظیر این است که نظیر این برای آنکه استبعاد را کم بکند کمک میکند، که فهمد که این قضایی که شما خوردی گوارا، گناهش بهده صاحبخانه. البته بسیاری از بزرگان کسی مسلمان فاسقی را که لا یعد الخمس به کافر ملحق نکردن و من لا یعتقد ملحق نکردن، ولی برخی از بزرگان دیگه مثل مرحوم خوی رضوان الله که من لا یعد الخمس را ملحق من لا یعتقد الخمس دانستن، شبیه این خواهد بود. روایات باب 51 بخشی در بحث جایزه خونده شد، بخشی هم مثل روایت 6 باب 51 که مال همین جریان ابوبکر حزنی بود در این نوبت خونده شد. اما باب 52 روایات فراوانی است که بخشی مربوط به ظالم های عادی به مردمی است، بخشی هم مربوط به حکومت جور است. در جریان افراد عادی می‌فرما به این که روایت 3 باب 52 از مرحوم شیخ طوسی عن ابن ابی عمر عن محمد ابن ابی حمزه عن رجلن که این مرسل است البته قال قلت لابی عبدالله علیه السلام من به وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه عرض کردم اشتر طعام من برم گندمی جوی برنج از کسی میخرم فیجی اونی من یتظلمو و یقولو ظلمنی بعدن کسی میاد میگه شما از فلان کس جنس خریدی این حق ما رو گرفته این نسبت به ما ظلم کرده من چه کنم در این گونه از موارد برم پس بدم یا بعدن از اون نخرم یا از مثل اون نخرم فقال علیه السلام اشترهو بخر این یا برای اینکه ثابت نمیشه و صرف ادعاست یکی سی آمده گفته فلان کس مال مرا خورده این دلیل است که دیگه شما با فلان کس معامله نکنید یا بر فرض صحتش همه اموال او که محل ابتلا نیست شاید شبه غیر محصوره باشد یا شبه محصوری باشد که اطرافش محل ابتلا نیست که تکلیف به فعلیت نمیرسد و مانند آن در جریان حکومت جور هم مشمول همین است اطلاقات این جریان حکومت جور هم میگیرد که انسان میتواند از دستگاه ستم چیزی رو بخرد در حالی که علم دارد که اونا احیانا ظلم میکنه نه اصلش که ظلم است ولی اون اضافه گیری عمومی نیست اصل تصدی اینها ظلم است اما حالا در این حال ظلم مضاعف باشد گاهی بیش از اون مقداری را که باید به عنوان خراج و مقاسمه دریافت بکنند بکنن این همه همیشه نیکی نیست چون در روایت دارد که من میدونم که او گاهی ظلم میکند البته اون ظلم اصلیش همچنان مستقر هست اما منظور این ظلم مضاعف است روایت 4 این باب را که مرحوم شیخ طوسی عن احمد ابن محمد ابن عیسان علی ابن نعمان عن معاویه ابن وهب نقل بکند این است باید قلت لابی عبدالله علیه السلام اشتری من العامل اشی و انا اعلم انه یظلمو فقال علیه السلام اشتر منه به حضرت عرض کرد که من از ماموران دولت چیز میخرم و من میدونم که این عامل معصیت ظلم میکند منظور از این عامل جز عمال سلاطین امثال ذلک نیست که مطلق کارگزار باشد منظور از عامل در قبال مصدق در این طایفه از نصوص کسی که مأمور اخذ خراج و مقاسمه است قاسم میگن مصدق میگن مانند این کسی اموال دولت در اختیار اوست یا جز عاملین علیها است بر عاملین علیها چون اینا خودشون حکومت اسلامی دونستن و مأمور اخذ زکوات رو هم جز عاملین علیها میدونستن یا این است یا قاسم است یا مصدق به حضرت عرض کرد که من میدونم او ظلم میکند فرمود اشتر منه این اطلاق ندارد به اینکه ولو علم داشته باشی به اینکه این متاعی که میخری این غصبی است و حرام است به نحو علم تفصیل این هم از او منصرف است هم روایات بعدی فرمود بادامی که علم به حرمت خاصی او نداری هم خود دلیل منصرف است هم بر فرض اطلاق داشته باشد به وسیله روایات بعدی تغییر می شود مادامی که علم به حرمت اون شی به عینه نداری بخر خب و انا اعلم انه یظلم فقال اشتر منه این برای یکی از این امور ست کافی است و این است که صدقات و زکواتی را که حکومت جور جمع آوری می کند بعد به مردم می فروشد خرید و فروش مردم جایز است تکلیفا صحیح است وضعا این که فرمود اشتر منهو یعنی این شرای تو صحیح است دیگه پس تکلیفا مردم معصیت نکردن وضعا هم اموالی که دستی اوناست غصبی نیست صحیحه ولو زکات باشد اما در باب 53 از ابواب ما یک تصوف، اون هم از عامل سخن به میون می آورد. روایتی که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه عن الحسن ابن علی عن ابان عن اسحاق ابن عمار نقل میکند، غالب اینها روایاتی است معتبر. احیانا اگر در بعضی از اینها حدیث مرسلی باشد، چون به همون مضمون روایت موثق یا حسن یا صحیح هست، ارسال اون مرسل آسیبی نمی رسوند. عن اسحاق ابن عمار قال سألته عن الرجل، در خیلی از موارد که مزمره است، برای آن است که اینها حضور از اصحاب حضرت بودن، حضور امام سلام الله علیه می آمدن می شستن و پنجت مسئله، ششت مسئله یا کمتر و بیشتر رو سؤال می کردن و در هنگام نقل می گفتن سألتو ابا عبدالله علیه السلام عن کذا، این سؤال اول رو نقل می کردن و جواب حضرت را، بعد و سألتو در اون کتابشون، در اون اصول اربعمعهشون، در اون قرائت‌هاشون که برای شاگردانشون می گفتن، اول اسم مبارک حضرت را به نفع اسم ظاهر ذکر می کردن، بقیه به عنوان ضمیر ذکر میکردن. اینا رو نمیگن مزمر، این که میگن روایت صحیحه اسحاق ابن عمار یا حسنه ابن اسحاق عمار، از اینها به عنوان مزمر یاد نمیکنن، برای اینکه این 5-6 سواله. اول اسم حضرت را به اسم ظاهر برده است، بقیه ضمیره. مزمر آن است که اصلا در صدر مسئله سخن از ضمیر باشه. سألتهو این، یا در اصول اربعمعهشون وقتی که مثلا میگن من حضور حضرت مشرف شدم، سألتو ابا عبدالله علیه السلام عن کذا و سألتو، بار اول رو اسم ظاهر ذکر میکردن، یا در جلسه درس اینطور بود، یا در جلسه قرائت اینطور بود. نه اصلا مزمره نیست تا ما بگیم مزمرش کی باشه، تا بگیم لا یزمرو الا عن المعصوم. اینجا اسم ظاهر آوردن بر خلاف نحوه فرهنگ محاوره است. آدم که بیش از یک بار اسم مرجع ازش نمی کند که، پشت سر هم اسم زمیره، پس بر چی آوردن؟ اگر مزمره باشد، اونگاه بحث در این است که آیا این مزمره معتبر است یا نه. بعد میگن اگر مزمرش مثلا محمد بن مسلم بود یا فرعون بزرگوار بود، این مزمره معتبر است، چون میدونیم انه لا یزمر الا عن المعصوم. اما این روایت اسحاق ابن عمار به مانند آن از سنخ مزمره نیست، این از سنخ مسرح است. 5-6 مطلب است که پشت سر هم ذکر میکنن، اولی رو به اسم ظاهر ذکر میکنن، بقیه را ضمیر. سألتو ابا عبدالله علیه السلام کذا، بعد سألتو. باب 53 از ابواب ما یک تصوبه، حدیث دوم این است که مرحوم شیخ طوسی عن الحسن ابن علی عن ابان عن اسحاق ابن عمار قال سألتو عن الرجل یشتری من العامل و هو یظلم، قال یشتری منه ما لم یعلم انه ظلم فیه احدا. به حضرت عرض کرد که اینا که کارگزاران دولت جورن، مأمورانن، خدمتگزاران حکومت اموی یا مروانی یا عباسیان، ما از اینا چیز میخریم، میدونیم هم که اینا ظلم میکنن، حقوق مردم رو به عنف میگیرن. حضرت فرمود بخرد مادامی که علم تفصیلی به حرمت اون مشترا ندارد. معلوم شود که در این گونه از موارد علم اجمالی کافی آسیب نمیرساند و عدم تأثیر این علم اجمالی یا رو جهات عامه است که در اصول مشخص شد، یا رو جهت خاصه است که فقه عهده‌دار اوست. اون جهات عامه‌ای که اصول مشخص کرد این است که اگر اطراف علم اجمالی غیر محصور باشد، یا اگر محصور از همه اطرافش محل ابتلا نباشد، با اون تقریری که در بحث سال قبل گذشت، یا اگر برخی ها هم محل ابتلا بود، حدوثاً برخی از اونها بقاان از محل ابتلا افتاد از اندبز، در این گونه از موارد علم اجمالی منجز نیست. اما اگر یه علم اجمالی باشد، همه اطرافش شبه محصوره باشد، همه اطرافش هم محل ابتلا باشد، این قاعده اولی این است که این علم اجمالی بسیم تفصیلی است. اصول تا اینجا می آید. اما البته این رو هم در اصول ثابت کردن که مگر اینکه نسل خاص داشته باشیم، جریان حکومت و رابطه دولت و مردم جزء نصوص خاصه است که اینجا فرمودن ولو شما علم اجمالی هم داشته باشید، اطلاق شامل می شود که اون اطراف محل ابتلا باشد، محصور باشد و محل ابتلا باشد، بب ندارد، بازم بر شما حلال است، مادامی که علم تفصیلی به حرمت مأخوذ ندارید. این تکلیفا حلال و از انم صحیح. یشتری منه ما لم یعلم انه ظلم فیه احدا. روایت سوم باب 23 که مرحوم شیخ طوسی از حسین ابن سعید عن قاسم بن محمد عن ابان عن عبدالرحمن عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله نقل میکند، این است که سألت عن الرجل ایشتری من العامل وهو یظلم، قال علیه السلام یشتری من. خب این هم از جایی که علم تفصیلی به حرمت داشته باشد منصرف است و هم طبق روایت دوم همین باب تخصیص مخرج جایی که علم تفصیلی داشته باشد به حرمت. فتحسره که در همین گونه از موارد گرچه حکومت جور از حکم تکلیفی مشکل دارد، ولی مردم راحتن. مردم وقتی مبتلا شدن به حکومت جور تکلیفاً معصیت نکردن، وضعاً اگر حقوقی را دادن ذمه اونها تبرئه می شود، چه این حق به اینشون تعلق بگیرد چه به ذمه. و بقیه مردم هم که اموالی را از دولت می خرند تکلیفاً صحیح هست و وضعاً هم تکلیفاً حلال است و وضعاً هم حرام صحیح. یه وقت از اسلام خود احتیاط بکند، اون حساب دیگری دارد. البته احتیاط برای همیشه طریق نجات است و کسانی هم که بخوان جز اوحدی از مردم بشن، یه سلسله برکاتی هم نصیبشون بشه، اونا غالبا احتیاط میکنن که طریق نجات است. اما توده مردم راحتن، هم رو اون اصول عامه نفی اصل حرج از یک سو، پرهیز از هر جمل از سوی دیگر، پرهیز از تکلیف مالای تا از سوی سوم، و هم این سه چهار طایفه از نصوص. الحمدلله رب العالمین.